یه نمونه سوم هم بگم از جهت این که درک مربوط نمونه مربوط به افغانستانه، ولی از جهت این که ایران هم درش زیمتخر از اولا و ثانیا یک مثال روشنیست برای نقش قاچاق و قاچاق و مواد مخدر در رانتخاری. این رو از مثال از افغانستان میارم.
بله بفرمایید.
میگه بنابر گزارش ویژه دفتر مبارزه با جرائم سازمان ملل متحد، از سال 2003 تا 2009 از تجارت مواد مخدر در افغانستان سودی برابر 400 تا 500 میلیارد دلار در دنیا حاصل شده، یعنی سالانه 60 تا 70 میلیارد دلار. رانت این کشت و برداشت خشخاش است در افغانستان. خب از این سرمایه عظیم به افغانها چقدر میرسه؟ سالانه 3.5 میلیارد دلار. از 60 تا 70 میلیارد به اونها میرسه 3.5 میلیارد دلار. خب حالا این 3.5 میلیارد دلار چجوری توضیح می شود؟ دسته طالبان 4% می برند، کشاورزان 21% می برند، 75% بقیه را هم رانتخاران می برند. خب حالا شما تصور بکنید که رانتخارانی که در افغانستان، در پاکستان، در ایران، در آسیای میانه و در کشورهای دیگر، کشورهای مصرف کننده خصوصا عرض کنم به شما روسیه و اروپا و امریکا، این مواد مخدر رو تجارت میکنن و مصرف میکنن. اینها چگونه ممکن است بگذارن که این مواد مخدری که اینقدر سود داره از بین برود؟ جامعه افغانی اقتصادی پیدا کنه، تولید میکرد که همچه رانتی نداشته باشه، جامعه افغانی هم که همچه اقتصادی دارد که درآمدش در همین مواد مخدر خلاصه میشود، جنگ سالارا هستن که این رانت ها رو به جیب میزنن، طبیعتا چون اقتصادی سرمایه گذاری در تولید نمیشود، جامعه جوان چکار میکنه؟ میشه بیکار. چه کاری به این بیکار میشود پیشنهاد کرد؟ جنگ. بی خودی نیست که 30 ساله این مردم در جنگ هست، چون وقتی رفت جز طالبان شد یه توفنگ دستش میدن یا مواد منفجر بهش میدن، بگن برو بذار فلانجا و انفجار بده، خرج و روزانش هم میدن. در جنگ سالای دیگر هم همین کارو میکنن، حکومت افغانستان هم همین کارو میکنه. حالا شما اگر بخوایی که این نیروی محرکی که در خدمت خشونت جنگ افتاده، آقای همه که تو ایران هی میشینید و بدون که اطلاع از واقعیت ها داشته باشید به سراغ این واقعیت ها بروید، خیلی میگید میترسونید که ایران افغانستان میشود، ایران عراق میشود، یک پرموده به این واقعیت ها توجه بکنید. ایران اون عراق افغانستان به این واقعیت ها به وجود آوردن وضعیتشون. میخواید این واقعیت در ایران تکرار نشود، زودتر فکری برای این جمعیت عظیم جوان بیکار بکنید. بهتر بوده یک درصدی هم، اگر 100% توجهتون به اینه که نکنه به این رژیم خدای نکرده چشم زخمی برسد، یه چند درصدی، 5-6% هم به فکر این نسل باشید. چون که شما چه به فکر باشید چه نباشید، خب این نیروی جوان در اقتصاد که این وضعیت شد. یک اقتصادی داریم بیکارساز. در سیاست که آمده رفته پای صندوق به یکی از چهار نامزدی که خود این رژیم گفته ناصلاحیت دارم رأی داده، تقلب کردی، رأیش هم نخوندی، آمده گفته رأی من کجاست؟ یا تو خیابان با گلوله کشتی یا بردی در کهریزک و در اونجا با اون شکنجه های وحشیانه کشتی. و اینقدر آدم هایی هستید شما حاکمان بر کشور بی آزرب که رئیس مجلس شما در مقام به اصطلاح اعتراض میگوید اونهایی که این کهریزک را با ابو غریب مقایسه میکنند بی انصافی میکنند به لحاظ اینکه در امریکا سنای امریکا تصدیق کرده بود اون شکنجه ها رو در ابو غریب و در ایران وقتی بزرگان شنیدن که همچه کارهای اونجا می شود عشق بر چشمشون آمد. خدای من ما کجاییم در این بحر طبقه؟ تو کجایی؟ آقای رئیس مجلس به فکرش ترانه شکنجه دیده، تجاوز شده، با آتش سوزانده شده، زنده به گور شده نیست. به فکر مقایسه است بین دستگاه حاکم امریکا و دستگاه رژیمی که در تهران این جنایت رو مرتکب می شود. در این مقایسه هم دروغ می گوید. این در منطقه سوری؟ آقای محترم، در تهران آقای ولی امر مسلمین جهان حکومت می فرمایند و این دختر ایرانی که در زندان ابو غریب، اون پسر سهراب جوان ایرانی که در زندان ابو غریب به اون ترتیب از بین برده شدن، هم دینها و هم وطنان این آقا هستند. آقای محترم، شما کجا خبر شدی که سنای امریکا قانون وضع کرده؟ چون شما گفته باشه باید قانون وضع کنه دیگه.
بله.
کجا شنیدی که سنای امریکا قانون وضع کرد که در ابو غریب زندانی ها رو شکنجه کنید؟ از چه اطلاع داشت؟ تا وقتی که اون نوارها انتشار پیدا کردند معلوم شد که در اون زندان همچه شکنجه های روا رفته، اما در کشور تحت ولایت مطلقه فقیه 30 سال است که ایرانی ها شکنجه می شود. 30 سال است ایران زندان ابو غریب است. در سال 67 نبود که چند هزار نفر رو در 3 شب کشتار کردید
در زندان ها؟
این همه که در زندان ها آمدن بیرون شرح شکنجه هاشون نوشتن، یکی رو شما آقایی که مدتی هم سرپرست صدا و سیما بودی، یکی رو هم ندیدی و نخوندی؟ حالا شما در جنایت داری خودت مقایسه میکنی با دستگاه بوش؟ از اتفاق یه جای مقایسه هم داره، برای اینکه اون آدم هم میگفت هر کار میکند خدا میخواهد که او بکند. این آقای ولی امر مسلمین هم همین ادعا رو میکند. از این جهت بله به هم شبیه هم. به هر رو با این توضیحاتی که عرض کردم روشن است که مافیاهای نظامی مالی که این رانت عظیم 184 میلیارد دلاری رو حداقل به جیب میزنند، اینها مانع بزرگی هستند بر سر راه این که این اقتصاد مصرف محور تبدیل بشود به یک اقتصاد تولید محور و و چون اقتصاد و مصرف محور رو تحمیل میکنن به ایران، خود نیروی محرکه تغییر رو میسازن و این نیروی محرکه تغییر اگر از راه جنبش موفق نشود سرنوشت خودشو به دست بیاورد، ایران در معرض وضعیتی صد بار بدتر از افغانستان و عراق قرار خواهد گرفت. این از واقعیت. اگر شما جز این میبینید لطف کنید، این که من گفتم توضیح هم دادم، کتبر هم نوشتم به طور دقیق در این مورد، بگید نخیر خطر این نیست، خطر یه چیز دیگه است. همجا هوایی مقایسه سوری میکنید بدون اطلاع از واقعیت ها، در واقع دست خدای نکرده دستیار این استبداد ویرانگر میشوید که موجودیت ایران رو با خطر روبرو کرده. و به یمن این جنبش است که ایران میخواد حیات ملیش رو نجات بده و ادامه بده. به این جنبش از این دید بنگرید، تمام توان خود رو به کار ببرید که این جنبش ادامه پیدا کنه تا پیروزی. وگرنه تاریخ بر ما و شما نخواهد بخشید. هرگاه به جای این که جامعه رو جهت بدیم به سوی یک تحول مطلوب، سرگردان کنیم و این نیروی محرکه عظیم خدای ناکرده در تخریب به کار بیفته و اساس حیات ملیش رو ویران کنه. پس در واقع ایجاد کننده جنبش جریان ولایت فقیه هست، نه جریان بنی صدر. جریان بنی صدر یعنی بنی صدر و دوستان او کوششی که می کنند همین است که الان توضیح دادن که این جنبش جهت صحیح تا پیدا کنه به سوی استقرار ولایت جمهور مردم و دولت حقوق مدار که توانا باشه به بازسازی اقتصاد تولید محور. جز این هم نه نقشی دارد نه میتواند داشته باشد. خالق جنبش هم خود مردم ایران هست، هیچ کسی نیست جز مردم ایران. و همه کسانی که خود رو به یک اخلاقی به یک اصولی پابند میبینند میباید که بکوشند تا این جنبش با پیروزی ادامه بیابد و به هدف خود که استقرار ولایت جمهور مردم است بیانجامد.
بله.
این در باب قسمت اول بحث که به همون مسئله گذار هم چی شد؟
بله ما
بحث مستقیم پیدا کرد دیگه.
دقیقاً.
گذار باید اینطوری انجام میگیره. یعنی ما بدونیم با چه واقعیتی روبرو هستیم و این واقعیت چه جهتی رو به پیش میگیرد که از این مدار بسته استبداد ویرانگر بیا بیرون در مدار باز رشد و تعالی قرار بگیره و جامعه ایرانی حاکمیت در سرزمین خویش رو به دست بیاره. خب حالا از اینجا میرسیم به مسئله دومی که این روزها صحبت هاییست. آقای کروبی چه موضع گرفته؟ آقای هاشمی رفسنجانی چه گفته؟ آقای موسوی چه گفته؟ یک امر روشن است و این که این دستگاه ولایت مطلقه فقیه سخت میترسد از جنبش مردم در 22 بهمن و تمام کوشش میکنه برای این که حالت انفعال به وجود بیاره در جامعه و مردم منفعل و مایوس بیرون نیان از خانه هاشون. اگر جمعی هم بیرون آمدن بهش اونا رو راحت سرکوب کرد و روز رو از آن خود کرد. روشنه. خب از آقای تحرابی شروع کنیم. خبرگزاری فارس گزارش اول رو داده در 5 بهمن که با سوال کردیم از آقای کروبی که نظر شما در باب آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری منتخب و مشروع ایران چیه؟ قبول داری؟ رسمیت میشناسی یا نه؟ ایشون گفته بله به رسمیت میشناسم. نظرهای خودم رو دارم گفتم و به رسمیت میشناسم. و یه بازتابی فوری تو خبرگزاری ها و مطبوعات دنیا پیدا کرده که آقای کروبی هم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد رو به رسمیت شناسم.
بله.
بعد از انتشار این فرزند ایشون آقای حسین کروبی در همون روز در سهام نیوز توضیح داده که نه پدر من اینطور نگفت. پدر من گفت که این انتخابات تقلبی بوده، در شمارش آرا هم تقلب شده، ولی چون آقای احمدی نژاد رو رهبری حکم ریاست جمهوری روش تنفیز کرده، من او را رئیس جمهوری این نظام میدانم. همین آدم در مصاحبه با رادیو فردا بعدم با بی بی سی در صدد توضیح هم شده. در اولی گفته برای اینکه آرامش برگرده، در دومی هم گفته است که آخه فشارهایی بوده از جمله در مجلس فشار آورده که شما چون این رو به رسمیت نمیشناسید مجلس هم نمیتونه این رو مورد بازخواست قرار بده. آقای احمدی نژاد
چون آقای کروبی به رسمیت نمیشناسن مجلس نمیتونه. بله.
حالا اولا که حرف بی‌معنیست، ثانیاً بر فرضم که با معنی باشه و عذر بدتر از گناه هست، برای اینکه اگر اینقدر اهمیت داره شناسایی رسمیت شناختن آقای احمدی نژاد از سوی آقای کروبی، ایشون چرا اینجور مفت از دست داده همچه چیزی رو؟ چی به دست آورده با از دست دادن یک شناسایی که اگر نمی کرده معطل بوده کشور؟ آقا رو بازخواست نمیتونسته بکنه مجلس، حالا که کرده میتونه بازخواست کنه. دانه هم به این که خب اون مجلس هم مجلس مافیا هاست، خود این فشار و این هست دلیل بر این که اونها هم میدونستن که این آقای رئیس جمهور کلابیه. بلا چه اهمیت داره که یک نامزد شکست خورده، اگر قلابی نبود آقای کروبی میشد شکست خورده، یک نامزد شکست خورده به رسمیت بشناسی یا نشناسی. آقای کروبی امروز یک توضیحی داده، خود او گفته هر روز که میگذرد من به تقلب های جدیدی پی میبرم. ما گفته یا من یادم نیست، ما به گفته یا من تقلب های جدیدی میبریم و بیشتر از پیش استوار میشیم، در دفاع از حقوق مردم سر و هم معامله نمی کنیم، راه حل هم تجدید انتخاب و انتخابات و آزاد است. این معنیش این است که ایشون به رسمی هم نمیشناسه، بلکه اون قول که رئیس جمهور نظام است، یعنی یک شخصی که نامشروع بوده انتخاباتش تقلب بوده، آقای رهبر که همچه حقی رو نداشته، یک آدم غیر مشروع رو بهش حکم ریاست جمهوری داده. به اصطلاح روز پیش یک سخن، روز بعد بگیم تصحیح اون موضوع.